أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد أهل آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين. مطلبی که الان میخوام بگم تو تفاسیر بهش اشاره نکردن. بخواه اگه اشاره نکردن شما چرا داری میگی؟ نه، این تو تفاسیر اشاره نکردن که ربط به این داستانی که گفتم راجب سامری و راجب اینا تو تفاسیر نگفتن این مربوطه به اونه. الان متوجه شدی چی گفتم؟ پس تو تفاسیر به این اشاره نکردن یعنی اشاره به ربط داستان نکردن. داستان چیه؟ داستان راجب گاو بنی اسرائیله. درباره گاو بنی اسرائیل تو تفاسیر ننوشتن این مربوط به درمان بنی اسرائیل در قضیه گوساله پرستی است. گفتن این اتفاق افتاده. برای چی اتفاق افتاده؟ نمیدونیم. اتفاقی که تو بنی اسرائیل افتاده دیگه، هیچ کم خبر نره برای چی. الان بهتون ثابت میکنم این قضیه کاملا مستقیما به گوساله سامری ربط داره. این یکی از مراحل درمان حضرت موسی. اگه یادتون باشه ما تا حالا 6 مرحله رو گفتیم، درسته؟ گفتیم اول حضرت موسی باید به مردم میفهمون که کارشون گناهه. این مرحله پنجم شد. 6 این شد که توبه سخت باید میکردن لذت اون گناه از بین بره، درسته؟ دیروز اینا رو گفتیم. خب مرحله 7 این قضیه است. این قضیه خیلی ابعاد مختلف داره. اگر توانایی من یاری کنه من بتونم این رو بگم شما متوجه بشید خیلی خوبه، یعنی توانایی شما رو هم میخواد، فقط فاعلیت فاعل نیست، قابلیت قابل هم میخواد. نگاه کنید، بس از اینجا شروع میشه که اگر مؤمن یک معصیتی انجام میده یا یک رذیله اخلاقی داره، خدا اگر این مؤمن رو دوست داشته باشه، یکی از کارهایی که خدا با مؤمن انجام میده، خیلی لطیفه این بحث، خیلی دقت میخواد، با بحثای قبلی تفاوت داره. اگر خدا بنده مؤمنی رو دوست داشته باشه، یه رذیله تو قلبش باشه، خدا این رذیله رو میکشه بیرون، یعنی لو میده که مؤمن بفهمه چنین رذیله ای را دارد که باهاش مبارزه کند. دوباره میگم، یه مؤمنیه، یه رذیله اخلاقی داره، خداوند این رذیله رو بهش نشون میده. مثلا مؤمنی دچار حسادته، همون نوجوانی خدا یه مسئولیت بهش میده، تو مسئولیت حسادت ها گل میکنه، میفهمه حسادت داره، همون نوجوانی میفهمه، رفیقشه، رفته منبر، خوب منبر رفته، حسادتش گل کرد، خودش فهمید حسادت داره. خدا چرا به من لو میده؟ من چه رذیله‌ای دارم که مبارزه کنم باهاش؟ کشن شد؟ هم اول جوونی نوجوونی بهت یاد میده که مبارزه کنی باهاش. این یکی از الطاف خداست، الطاف خفیه است که آبروی آدم هم میره. این لو دادنه همطوری ساده هم نیست، در گوشی بگن آقا تو این رذیله رو داری، نه، که یه ذره آبروی آدم هم میره، زایه میشه آدم، ولی رذیله رو به آدم میگن آقا تو اینو داری. و خوش به حال اون مؤمنه که تو نوجوانی میفهمه، چون الان وقت مبارزه است. تو 50-60 سالگی دیگه نمیشه، دیگه آدم درخت میشه، دیگه نمیشه مبارزه کرد. ضعف ها رو به قوت است و قوت ها رو به آیشو کسی پیدا کرد؟ گفتم تو قرآن نوشته اینو، کسی حفظ آیشو؟ قوت ها رو به ضعف است و ضعف ها رو به قوت، یه آیه قرآنه، اینو پیدا کنید، پیدا کنید. آره، آیه قشنگیه. آدم که سنش میره بالا، ضعفاش رو به قوت میره، قوتایی که داره رو به ضعف میره. تو نوجوانی دعا کنید هرچی هست معلوم میشه. یکی از جایی که معلوم میشه آدم مسئولیت قبول میکنه. آقا مسئولیت تنظیم میکروفون با ایشونه، مسئولیت نمیدونم بنر زدن با ایشونه، مسئولیت ماژیک آوردن برای استاد با ایشونه. فرض کنید مسئولیت، هر مسئولیتی به طرف میدن رذایل معلوم میشه. سعی کنید همون نوجوانی مسئول اردو بشید، مسئول هیئت بشید، یه چیزی. بعد که مسئول میشی معلوم میشه آقا من چه رذایلی دارم. خدا لو میده که باش مبارزه کنی. خب حالا درباره بنی اسرائیل، اینها بعد از اینکه توبه کردن هنوز گاوه رو دوست داشتن، هنوز گوساله رو دوست داشتن، اعماق دلشون خدا میگه نوشیده بودن، لذت میبردن، توبه کرده بودن، توبه وحشتناک هم کرده بودن، ولی اون ته هنوز یه محبت های به این گوساله بود. خدا میخواست این محبت رو لو بده که اینا باش مبارزه کنن. یه بلایی خدا سر این بنی اسرائیل آورد، اینا مجبور شدن که با این حب به گوساله مبارزه کنن، اونم یه مبارزه سخت. نگاه کنید چیکار کرد با اینها. اول این داستان گاو رو خدا آخرش میگه، آخرش میگه که از قلتم نفسن، از قتلتم نفسن فدعراتم فیها، یک نفر رو کشتید توش اختلاف کردید، والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا آنچه که پنهان میکردید و آشکار کرد. چی رو پنهان میکردن؟ نه قاتل رو، قاتل رو کسی نمیدونست، قاتل رو فقط خود قاتل میشناخت. آنچه که پنهان میکردن محبت به گوساله بود. گفتم اینو تفاسیر نگفتن. چی رو نگفتن؟ ارتباطش به قضیه گاف. این کاملا به قضیه گوساله پرستی من اسرائیل مربوطه. خب اینا یه نفر کشتن، شخصی به اسم عامیل در بنی اسرائیل کشته شد. این عامیل عاشق دختری بود که پسر عموی اون دخترم عاشق همون دختره بود، دختر از پسر عموی خوشش نمی اومد، بهش جواب رد داده بود. عامیل دختره رو میخواست، دخترم عامیل رو میخواست. چیکار کرد؟ این پسر عموی زد عامیل رو کشت. عامیل رو جنازه رو برداشت گذاشت رو تو اون سبتی، تو اون قومی که دشمن بودن با قبیله عامیل. اینا 12 تا سبت بودن، بعضیا با هم همپیمان بودن، بعضیا مقابل اینا بودن، مخفیانه بعضیا با هم بودن، بعضیا با هم. خب اینو از این سبت برداشت گذاشت تو اون سبتی که با اینا دشمن بود، جنازه رو برداشت اونجا گذاشت. خب عامیل کشته شده توی سبتیه که با اینا دشمنه. خب آره دیگه دعوا میشه، طبیعی ماجرا اینه که دعوا بشه. اینا ما هم دشمنن، دو تا سبت. این سبتی که مقتول توشون بود، تو لمعه بچهای بایشیش، اگر یه جنازه توی قومی پیدا شد اون قوم متهمن، درسته؟ قوم متهم میشن، باید دیه بدن. خب این قومی که مقتول توشون بود همپیمان داشتن، همپیمان ها اومدن گفتن ما با همیم، نگران نباشید. قومی که مقتول اونجا انداخته بودن، دشمن اینا بودن، اونا هم پیمان داشتن، اونا هم اومدن، اینا گفتن میکشیم، اونا گفتن ما میکشیم، اونا هم کم کم رفتن رفقاشون آوردن، تقریبا 6 تا مقابل 6 تا، 12 سپ داشتن همدیگر نابود میکردن. یه جنگ عظیم تو جمعیت 700,000 نفری داشت رخ میداد، همه داشتن همدیگر میکشتن. قبل از یعنی شاخشونه کشیده بودن دیگه، نزدیک بود بریزن به هم دیگه. یه عاقلی پیدا شد گفت حالا بریم به حضرت موسی هم بگیم در جریان بذاریم چی شده قضیه. آره قبل از اینکه بزنیم نابود چی، حضرت موسی بیاد ببینه فقط جنازه رو زمین ریخته، بگیم چی شده. رفتن گفتن آقا این عامیل بنده خدا از دنیا رفته و قاتلم معلوم نیست. اسقال موسی از اینجا شروع میشه. اسقال موسی لقومه آیه 67، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا میگه گاو بکشید. اینا هم تو خشکشون زد، گاو بکشیم؟ اینا به گاو دست نمیزدن، گاو دوست داشتن. سر قضیه سامری گاو دوست داشتن، قرآن میگه نوشیده بودن، لذت میبردن به گاو نگاه میکردن. خدا گفت یه گاو بکش، انتظ با او بقرتن گاو بکشید. این رو تفاسیر یه جور دیگه توضیح دادن، مثلا میگن بهانه های بنی اسرائیلی، شنیدید؟ منظورشون همین آیاته. میگن بهانه گرفتن، بهانه جویی کردن، نمیدونم ایمان نیاورده از این حرفا زدن. اینا نیست، قضیه چیز دیگه است. الان بهتون میگم چیه قضیه. گاو بکشید. قالوا اتتخذونا هزوا، مسخرمون کردی؟ میگیم یه آدم کشته شده، قاتلو میخوایم پیدا کنیم، میگی گاو بکشید؟ حضرت موسی میخواد به اینا یاد بده که این فتنه درمانش اون فتنه است. هر موقع تو عالم یه شر بزرگیه، شرای کوچیک حل نمیشه تا اون شر بزرگ حل شه. همیشه شر بزرگ اول باید حل کرد تا شرای کوچیک حل شه. بنابراین دشمن مستقیم ایالات متحده و اسرائیله. شرای کوچیک منطقه رو نگاه نکنید. هر کانالی پیجی شرای کوچیک منطقه رو داره بزرگ میکنه، اون خلافه شر بزرگ اول. یعنی این شرها همه از یه جا دیگه آب میخوره، ریشه رو بزن. خب این یادتون باشه که ذهنتون درگیر نشه، اهم و مهم رو جابجا نکنید. گفت گاو بکشید، مسخرمون کردی؟ یا آدم کشته شده، میگیم همه دارن همدیگه رو میکشن، نمیدونیم چیکار کنیم، تو بیا قضاوت کن. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. حضرت موسی گفت به خدا پناه میبرم که جاهل باشم، چون مسخره کردن کار آدمای جاهله. من از نکات اخلاقی آیات میگذرم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. دیدی به یه نفر میگی آقا چای بریز، میخواد چای نریزه، دوست نداره، چی میگه؟ میگه چای چیه؟ نامستب تو چای نمیدونی چیه؟ چای میخورم با قند صبحونه چای؟ هرچی توضیح میدی اصلا نمیدونم من چیه. یعنی ساده ترین چیز رو بهش میگی، میگی اون گوشی رو به من بیار. گوشی تلفن زنگ میزنن، گوشی چیه؟ نمیخواد بلندشه بره. حضرت موسی به اینا میگه گاو بکشید. لنا ماهیه، گاو چیه؟ ای گاو ماهیه، گاو چیه؟ ما گاو نمیدونیم چیه. یعنی اصلا منکر شدن، آقا ما گاو نمیدونیم، اصلا گاو ما نمیدونیم چیه. متوجه شدید کار رفت کجا؟ یعنی انقدر رفتن عقب، میگفت انقدر ما رفتیم عقب از دفتر نمره خارج شدیم، انقدر رفت عقب اصلا از ورزشگاه خارج شد. بابا جان توپ معمولا یا تو دروازه میری یا از کنار دروازه میری، تو یه جوری زدی اصلا شوت از ورزشگاه از عرض بیرون رفته. این چه وضع بازیه؟ بازی رو به هم زدن. گفتن از ما نمی گاف چیه. قالو دعو لنا، برو از خدا بپرس یوبنگ لنا ماهیه، گاف چیه؟ برای ما روشن کن گاف چیه. تعریف گاف، گاف چیست؟ دو نقطه. آره. قال خدا میگه، حضرت موسی گفت خدا میگه، انه یقول، یعنی خدا میگوید، انها بقرتون، گاوه، انها بقرتون، گاو است، این گاو، گاو است. خدا چی بگه؟ چی باید میگفت اینجا جواب اینا رو؟ گاو است که لا فارزون ولا بکرون. از اینجا خدا شروع میکنه اون مرض قلبی اینها رو توضیح دادن. میگه لا فارزون ولا بکرون، نه بچه است نه پیره، گوساله است. چرا گوساله میپرستیدن دیگه؟ گوساله سامریه، اجل میپرستیدن، اجل رو دوست داشتن، گوساله. خدا اینجا داره آدرس میده، میگه پیر نیست جوونم نیست، خب بگو گوساله است دیگه. نمیگه، کلمه اجل رو خدا نمیاره. خدا اگر بخواد یه صفت زشتی رو از شما به شما بنمایاند، صریح نمیگه، نشون میده بهت، مرض رو بهت میفهمونه، ولی صریح بی پرده نمیگه، بی حیا نمیگه. نستجیرو بالله، تو پرده و لفافه نه، آدم خودش میفهمه چیه. میگه پیر نیست، خیلی هم جوان، بچه نیست، خب بگو گوساله است دیگه. نمیگه اینو، لا فارزون ولا بکرون. بعد اشاره میکنه دوباره، اوانون بین ذالک، بین این دوتاست، همین وسط این سناست، اوانون بین ذالک، ففعلو ما تو امرون، برید انجام بدید. خدا دستور داد ففعلو ما تو امرون. اینا چی گفتن؟ قالت اولنا ربک یبنگ لنا ما لونها، رنگش چیه؟ خواستم اینا، خدا هم فهمیده قضیه رو، خدا هم میدونه اون چیه، رنگش چیه. قال موسی گفت انه یقول انها بقرتون صفرا، زرد طلایی. گوساله طلایی مگه نمیپرستیدید؟ همون گوساله هم زرده طلاییه. فاقعون، روشن، طلایی رنگ، زرد روشن، زرد کدرم نیست، قشنگ برق میزنه این گاو، فاقعه، قشنگ چشتو میگیره. تسر رو ناظرین، لونها تسر رو ناظرین، میبینید خوشحال میشید، لبخند میزنید، ای این طلاییه. خدا میگه، میگه وقتی میبینی لبخند میزنی، همونه، همون گاوه است. اینا فهمیدن قضیه چی شد، داره جنایی میشه. گفتن میدونه، میدونه ما هنوز دوستش داریم، تعدیلشون دوست داشتن. حالا تو تفاصیل اینا رو یه جور دیگه توضیح دادن، گفتن آره رنگ زرد آرامش بخش است، آرامش بخش است. دانشمندان در مقالات نوشتن که نمیدونم هر کی رنگ زرد رو ببیند، از این چیزا نوشتن. اینا نیست، قضیه همین داره این مرض قلب بنی اسرائیل رو میریزه بیرون. آقا شما این گاوه رو دوست دارید هنوز، اینو باید سر ببری. تا اینو سر نبری اون قضیه حل میشه، این فتنه برای اون درست شه. انها بقرتون سفرا اون فاق اون لونها تسر رو ناظرین. وقتی میبینی خوشحال میشیم، شاداب میشیم. اینم بده ها، آدم معصیت رو ببینه خوشحال بشه. اینا همه مرضهای بنی اسرائیل خدا داره لو میده، اینا داستان نیست، برای ماست. یعنی منم اگر یه معصیتی میبینم یه کسی دیگه ای انجام داده، راضیم به انجامش، خوشحالم، یا یه فکری به حال خودم بکنم. اینا برای ماست، اینا رو خدا داره میگه که یعنی اونا اینجوری بودن ها، اونا اینجوری بودن، یعنی شما اینجوری نباشید. بنی اسرائیل گفتن یه دونه دیگه بگیم شاید اون نباشه، یه دونه دیگه بگیم شاید اونی که مد نظر ماه اون نباشه. خیلی این آیه حساسه، نگاه کنید دقتتون بره بالا. قالت اولنا ربک یبین لنا ما هی. دوباره رفتن سوال اول، ما نفهمیدیم گاو چیه، گاو چی، ماهیه. میبین ماهیه منطق کیا خوندن، ماهیه حقیقی است دیگه. یعنی آقا گاو چیه، ما اصلا نمیدونیم حقیقت گاو چیه، بازم این کار کرد. چای چیه، همه رو توضیح دادی آقا باغ چای داریم، میچینن سبز خشک میکنن، بعد این مشکی میشه میریزن تو غوریز، قرمز میریزن کتری آب میریزی روش میشه چای داغ، میارن با قند میخورن. همه رو توضیح دادی، ما نفهمیدیم چای چیه. بالاخره دوباره رفت خونه اول. ان البقره تشابه علینا، آقا خیلی امر بر ما مشتبه شده. لامصب خدا میگه گوساله زرد یک دست برق میزنه اونو پیدا کن بکش، تو میگی امر بر ما مشتبه. ان البقره تشابه علینا، خیلی امر بر ما مشتبه، ما نمیدونیم تو چی میگی. فانا ان شاء الله لمهتدون، ان شاء الله ما هدایت میشویم به سمت اون چیزی که تو میخوای. هنوز یه دشون فکر میکنن نفهمیده موسی، یا مثلا خدا نمیدونه اینا مرض قلبیشون چیه، میخوان یه جوری میشه مثلا در برن یه چیز گوسفند بکشن، مثلا یه ببعی بگیرن خفه کنن، مثلا این کارون گاور انجام بده. قال انه عزت موسی، خیلی خوب دقت کنین، قال انه یقول انها بقرتون، اون یه گاویه، نمیدونید چیه الان بهتون میگم، گاوه، انها بقرتون گاوه، لا زلول تثیر الارض، رام نیست که زمین رو شخم بزنه. خدا کار نمیکنه، خدا کار نمیکنه. خدا کسی نمیتونه کتک بزنه کار کنه که. میگه اون گاویه که کار نمیکنه، گاو پرستش میشه، این گاو خداه، خدا که کار نمیکنه که. لا زلول، مطیع نیست که کار کنه. الان تو تفاصیل نوشتن آره گوساله بزنی کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ گوساله رو بزن، هر کیو بزنی کار میکنه. نوشتن که آره گوساله ها کار نمیکنن. نه آقا گوساله هم کار میکشن، خیلی خوبم کار میکشن. لا زلول تثیرال، رام نیست که زمین رو شخ بزنه. ولا تسقل هرس، آب کشی نمیکنه برای مزرعه. رو گاو آب میذاشتن قدیم، دو طرفش تراز میکردن، بعد گاوه میومد آب رو میآورد رو مزرعه، بعد آب کشی میکردن، آب میریختن از تو این سطلا رو مزرعه. ولا تسقل هرث، مثلا به کشاورزی آب کشی نمیکنه، کار نمیکنه. مسلمتون، کاملا سالمه این گاو. لاشیت فیها رو که گفت، اینا فهمیدن چیه. لاشیت یعنی رگی از رنگ دیگه نداره، خالص زرد طلاییه. لاشیت فیها یعنی هیچ رگه ای از رنگ غیر زرد تو این گاو نیست. چرا خدا تأکید میکنه زرد درخشان این گاو باید باشه؟ فقط اون گوساله که اینا دوست دارن زرد طلایی، اون این دوست داشتن. مو هم داره دیگه، این گاو زنده است واقعا، این دیگه واقعا زنده است. گفت این دیگه هیچ رگه ای از رنگ های دیگه نداره. یعنی در تفکر این بنی اسرائیل این بود که گاو خداست، خدا که کار نمیکنه، خدا دستور میده بقیه انجام میدن، خدا امر میکنه، خدا نهی میکنه، خدا اراده میکنه بقیه انجام میدن، بندگان انجام میدن، ملائکه انجام میدن، همه در اختیار خداست. خدا فقط فرمان رواست، امر کننده است. تو تفکر اینا اینجوری بود. بعد حضرت موسی همه اینا رو داره میگه، بعد هم میگه اون زرده رو که گفتم، این تاکید اون زرده است، زرد درخشان و اینا، اون یه دسته لاشیت، این لای نفی جنسه. میگه هیچ شیعی درش نیست، یعنی هیچ رگه ای از رنگ دیگه غیر زرد در این گاو وجود نداره، نفی جنس میکنه، جنس رنگ دیگه ای نیست، زرد یک دست طلاییه. اینا فهمیدن تمومه، کار مثل این که بیخ پیدا کرده، اوضاع خیته. نمیشه. لاشیت فیها. بنی اسرائیل چی گفتن جواب موسی رو؟ قالوا الان جئت بالحق. الان فهمیدیم چی داری میگی، الان دیگه گفتی چی میخوای. قالوا الان جئت بالحق. الان فهمیدیم دیگه کدوم گاوو داری میگی، دیگه فهمیدیم. بعد قرآن میگه فذبحوها، ذبح کردن، و ما کادو یفعلون، نمیخواستن انجام بدن، دوست نداشتن اینو ذبح کنن، این گاوه رو. ولی وقتی گاوه رو ذبح کردن قضیه حل شد. خب این قضیه اینجا تمام نمیشه، ادامه داره. ادامهش چیه؟ یه مقدارشو بگم، یه مقدارشو اگه شد جلسه بعد. این گاو رو رفتن توی اوضاع بنی اسرائیل، مزاره، نمیدونم دامداری ها، همجا رو گشتن، دیدن یه پسری این گاو داره، یه پسری این گاو داره. گروه اول رفت که این گاو بگیره، گفت گاو چند؟ دو برابر قیمت گاو عادی رو گفت. مثلا گاو عادی 5 سکه بود، گفت 10 سکه. 10 سکه چه خبره با یه گاو دیگه؟ مثلا فرض کنید یه ماشین میخواید بخرید قیمتش 250 میلیون، میگه رو میگه 500 میلیون. آقا قیمت ماشین 250 میلیون 500 میلیون. برگشتن به اون رؤسای قبایل، اونا باید پول میدادن دیگه. حضرت موسی گفت همه با هم پول میذارید، میدید گاوه رو میخرید، همه بنی اسرائیل باید پول بدید. همه این رؤسای قبایل باید موافقت میکردن، چون یکی نمیداد کی باید میداد؟ خودش باید میداد. حواد موافقت میکردن. اومد گفت آقا مثلا من 10 سکه میخوام، 20 سکه میخوام فرض کنیم. رفت گفت آقا این دو برابر قیمت میگه. گفتن آقا چه خبره؟ زر اعتراض کردن، گفتن دیگه چاره نیست، گفتن همون گاوه، همون یه نفر فقط داره. برگشتن قیمت رو برد دو برابر، گفت اون مال قبلی بود، دفعه قبلی بود، الان قیمتش رفته بالا. سکه بازار سکه است، لحظه میره بالا دلار، اینا اونجوری بود، دو برابرش کرد، یعنی قیمت 4 تا گاو. گفتن آقا چه خبره؟ یه گفت تورم دیگه، همین آنلاین الان بانک مرکزی آورد روی این کارتابل من اومده قیمتش، الان قیمتش اینه. برگشتن. حالا جو این پسرم فردا توضیح میدم، جلسه بعد توضیح میدم پسر کی بود. آقا اینا رفتن گفتن آقا این میگه دو برابر عزیز من، یعنی اون دو برابر قبلی شد، دو برابر شد 4 تا گاف. گفتن آقا این ظالمه، این کیه فلان، یه ذره بعضی داد و بیداد کردن، بعضی گفتن آقا دیگه مجبوریم، دیگه قضیه قتل، الان 12 تا 0 داریم هم دیگر نابود میکنیم. موسی اینو گفته. چی گفتن؟ آره برید بگیرید. اومد گفت آقا دو برابر 8 تا گاو. آقا اینا رفتن گفتن، برگشتن دو برابر، رفتن برگشتن دو برابر، رفتن برگشتن دو برابر. آخرین قیمتی که پسر داد، اینا دیگه گفتن آقا هرچی گفت بگید باشه. دفعه آخر انقدر برد بالا، دفعه آخر پسره گفت قنتار میخوام. قنتار یعنی شما یک حیوانی رو ذبح کنید، پوستش رو، اون گوشتش رو خالی کنید. مشک دیدید؟ مشکای بزرگ که پوست گاوه. این حیوان پر طلا کنید، این میشه قنتار. بار آخر گفت من پوستش رو پر طلا میخوام. کل این یعنی گاو، نمیدونم دیدید یا نه، کلش رو طلا کنی میدونی چند تن میشه؟ این 2 تن 3 تن این گاو خیلی طلا میشه دیگه. اینا هم چون مأمور بودن گفتن باشه دیگه. یعنی قبول کردن که دوباره بگم جمله هنوز بعضی دوزاریشون نیفتاد، بعضی هنوز دوزاری نیفتاد. گاو سامری از جنس طلا بود، اینا یک گاو طلایی دادن، یک گاو طلایی ذبح کردن، یک گاو طلایی دادن تا فتنه حل شد. یک گاو طلا دادن، روشن شد خدا با اینا چه بلای سر اینا داره میاره دیگه. یعنی مرحله به مرحله وقتی میری تو اون رذیله، رذیله رو که خدا میخواد درمان کنه یه جوری درمان میکنه، درمان رو کاملا حس میکنی. آره، طرف میره مثلا میخواد سرم بزنه، آمپول بزنه، میگن درد نداره، شل کن، هیچی نیست. بعد وقتی میزنه متوجه میشه که درد نداره منظورش چیه. آره، اینم اینجوریه. رذیله رو که میخوای مبارزه کنی، پوست آدم کنده میشه تا با رذیله مبارزه کنی. مبارزه با نفس ما شوخی گرفتیم، درسته؟ این خیالمون نیست، اینجوری نیست واقعا. پوست آدم کنده میشه تو مبارزه با نفس. یک رذیله رو که بخوای ریشه‌شو از قلب در بیاری واقعا سخته. گاهی توهم مبارزه است، گاهی توهم اینه که من دارم با رذیله اخلاقی مثلا دست پنجه نرم میکنم. نه، خیلی سخته. نیاز به گریه زاری نیمه شب داره، نیاز به توسل داره، نیاز به توکل داره، نیاز به مراقبه داره. آهو، اینو بگم تمام، حیوانات جنگل مثل آهو، گوز، اینا تو جنگل که پاشون زخم میشه، این خب درمان که نداره، بیمارستان که ندارن مثلا بره اونجا خانم زرافه عینک بزنه میگه بخواب رو تخت، اینا بیمارستان که ندارن تو جنگل، چیکار باید بکنه؟ شبکه پویا میبینید این پاش که زخم میشه، بعد یه مدت این چرک میکنه، بعد یه مدت کرم میفته، اگر درمان نشه عفونت کل بدن اینو میگیره. یه گیاهایی تو جنگل هست، این گیاها این چرکا رو از بین میبره، این گیاها رو میشناسه، بالاخره پیدا میکنه، پاهاشو میماله به اون گیاها، بلده، حیوان غریزی بلده. اما کرمو که گیاه نمیتونه کرمو بکشه بیرون، که کرم میفته از این گوشت مونده، این کرمه تغذیه میکنه. این حیوان میره یه جایی که درخت نیست، یکی جنگل درختش کمتره، دراز میکشه رو زمین. پرنده ها میدونن که این حیوان برای چی دراز کشیده، میان رو زخم، نوکشون رو وارد این زخم میکنن، میچرخونن تا کرما رو پیدا کنن. اونی که دستش زخم شده میدونه چه دردی داره. عفونت که میکنه، یه چیزی که وارد این میشه، تمام عالم سیاه میشه. بعد شما وقتی اون زخم میشه، یه چیزی وارد دستتون میشه بخواد تکون بده اونو، چنان فریادی میزنی تا اون ساختمونا میلرزه. خب جیغ میزنی، دستتون میکشی، این حیوان نباید تکون بخوره، چون میدونه اگه تکون بخوره پرنده میپره، چون تکون بخوری پرنده میپره. این حیوان تمام این درد رو تحمل میکنه بی حرکت، یعنی اصلا نه داد میزنه نه هیچی، همطور آرومه، ولی از تو داره متلاشی میشه. بچه ها مراقبه یعنی این، مراقبه یعنی اون پرنده نباید بپره. احسن و جواران نعم، امیرالمومنین میگه، روایت رو سرچ کنید، خیلی روایت قشنگیه. احسن و جواران نعم، همسایه خوبی برای نعمت خدا باشید. مثل پرنده از رو دوشت نشسته، تکون خوردی میپره میره، دیگه معلومه کی بیاد دوباره بشینه. تو ممکنه با این عفونت بمیری. یا مراقبه یعنی پرنده نباید بره، تمام درد رو باید تحمل کنی بمونه. اینجوری یه ذره سخته، پوست آدم کنده میشه، خیلی سخته. خب این برای امروز. فردا راجع به اون صاحب گاوه ذره توضیح بدم که اون کی بود که هی قیمت رو میبرد بالا، چرا این کار رو میکرد. خب روز پنجشنبه امشب شب جمعه است، متوسل بشیم به آقای عالمیان، پناه عالمیان، حضرت سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید البسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره الوتر الموتور. وقتی آدم زیر آفتاب مستقیم مجبور باشه هی وارد یه چادری بشه، هی بیرون بیاد، هی زخم بهش بزنن، هی مصیبت، هی غم، تشنگی غالب میشه. زیر همه این زره ها و سلاح هایی که آفتاب مستقیم اینا رو داغ میکنه، زخم روی زخم اومدن، جنگیدن آدم رو خسته میکنه، نفس آدم رو بند میاره. یه مقداری که حضرت جنگیده بود، یه گوشه میدان روی ذوالجناح ایستاده بود، دیگه تاب حضرت تمام شده بود. یه نامردی از دور با سنگ پیشانی آقا را هدف گرفت، پیشانی که شکسته شد خون صورت آقا رو گرفت، رو محاسن شریف ریخت، رو پیراهن آقا ریخت، خون بند نمی اومد. پیراهن عربی رو بالا آورد خون صورت رو پاک کنه. فرماه و هرملت ابن کاهل الاسدی به سهمه با تیر سینه آقا رو هدف گرفت. هر کاری کرد تیر رو از جلو در بیاره، احساس کرد قلب داره با تیر در میاد، دست انداخت از پشت، تیر رو از پشت بدن کشید بیرون. مقاتل نوشتن کل میزاب، مانند ناودان از پشت آقا خون میریخت. ذوالجناح احساس کرد دیگه سید الشهدا تاب نشستن روی ذوالجناح رو نداره. آروم آروم اومد یه گودی پیدا کرد، این اسب خم شد، گردن آورد پایین، آرام هر طور میتونست که سید الشهدا رو بذاره پایین، اما حضرت تاب نداشت. بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. سید الشهدا که افتاد رو خاک گرم کربلا، ذوالجناح مقداری از یال رو به خون سید الشهدا آغشته کرد، به سمت خیمه برگشت. همه از خیمه بیرون دویده، ولی سالار زینب را ندیدن. عربا مشغول سید و شهدا شدن، هر کسی آمده تا جایزه بهتر بگیره تو کربلا. استادان ترین ضربه ها رو به سید و شهدا زده. امام سجاد فرمود پدر و مادرم فدای اون آقایی که به قتل صبر کشته شد، با حوصله سید و شهدا رو کشته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، هاریان جلوه کفانی نشود، نور خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، خیر دنیا و آخرت رو نصیب این جمع و خانواده و رفقا و نسل و مرتبطین این جمع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها این جمع رو یار امام زمان قرار بده، مرگ ما رو در رکاب امام زمان ما قرار بده، سلام ما، عرض ارادت ما، به خاک قدم های امام زمان برسان. این جمع رو مشمول دعاها، عنایات، افاضات حضرت صاحب الامر قرار بده. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، زیارت عتبات عالیات، سوریه، مشهد الرضا، مکه و مدینه نصیب این جمع و خانواده این جمع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها توفیق کنترل گوش و چشم و زبان و دل به این جمع عنایت بفرما. شادی روح حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان یه صلوات بفرستیم.